نوی صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزیر خارجه افغانستان میگوید جامعه جهانی نسبت به کمک‌های اقتصادی برای آوردن صلح و حل سیاسی به این کشور بیشتر تلاش می‌کند. حنیف اطمر این سخن را دیروز در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کشورها و سازمان‌های کمک دهنده در ژنو به رادیو آزادی گفت. گزارش مفصل اظهارات وزیر خارجه افغانستان را در صدر برنامه داریم. بیشترین بخش برنامه به مجله آزادی اختصاص دارد، ولی قبل از همه توجه کنید به مهم‌ترین اخبار ساعت. ناتو روی ادامه ماموریت خود در افغانستان تاکید میکند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از جامعه جهانی خواستار ادامه کمک به افغانستان شد و حکومت رئیس جمهور ترامپ برنامه انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. مشروع اخبار. ناتو میگوید ماموریت این پیمان در افغانستان علی‌رغم تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش نیروهای خود در افغانستان ادامه خواهد یافت. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در سخنرانی روز دوشنبه خود در 66مین اجلاس سالانه پارلمانی این پیمان گفت هیچ یکی از متحدین این خطر را پذیرفته نمیتواند که افغانستان به پایگاه تروریسم برای حمله به کشورهای مختلف مبدل شود.
طوری که میدانید ایالات متحده اعلام کرده که حضورش را در افغانستان کاهش میدهد، اما ماموریت ناتو ادامه مییابد. ما به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد. هیچ یک از متحدین نمیخواهد که بیشتر از نیاز در افغانستان بماند.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور ترامپ شمار نیروهای کشورش در افغانستان را تا نیمه ماه جنوری از 4500 سرباز به 2500 کاهش خواهد داد. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه بین المللی خواسته تا به کمک با افغانستان ادامه دهد و یا مسئولیت پیامد غم‌انگیز را بپذیرند. گراندی روز دوشنبه در ژنو این خواست را در جریان نشست بین المللی تمویل کننده های افغانستان مطرح کرد. او از افغانستان به ژنو رفت. در حالی که جنگ ها در افغانستان شدت یافته، آمریکا خروج نیروهایش را از این کشور سریعتر ساخته، آن سو همگیری ویروس کرونا این احتمال را به وجود آورده که شاید کمک های جامعه جهانی با افغانستان کاهش یابد. گراندی میگوید آینده میلیون ها نفر از مردم افغانستان با گفتگوهای صلح و کمک های بین المللی گره خورده است. رئیس امور زنان ولایت خوست میگوید موارد خشونت با زنان در این ولایت کاهش یافته است. شافعه نورزی دیروز به رادیو آزادی گفت سال گذشته در مجموع 85 قضیه خشونت با زنان در خوست نزد آنها ثبت شده بود، در حالی که امسال 55 مورد ثبت شده است.
وحل تکول نفقه نور کول زیاتر وحل او تکول زیاد
در این قضیه ها لطکوب و ندادن نفقه شامل است. با این هم سال باقی مانده و شاید میزان خشونت ها بیشتر شود.
رئیس امور زنان خوست افزود که در مقایسه با گذشته شرایط زندگی هم برای زنان بهتر شده است. به گفته او حتی در مناطق دور افتاده و روستایی دختران به مکتب می روند، زنان کار می کنند و به نحو حق دادخواهی حاصل کردند. مقام‌های حکومتی و شوراهای قومی در ولایت نورستان برای محافظت از جنگل‌ها مشترکاً توافق کردند. محمد سعید مهمند سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت توافق دیروز در یک نشست مشترک مقام‌های حکومتی و شوراهای قومی صورت گرفت.
با شوراهای قومی نورستان توافق صورت گرفت تا در نتیجه هیچ کس در مرکز پارون و ولسوالی ها نتواند درختان جنگل‌ها را قطع کند.
آقای محمد افزود که در گذشته هم مردم نورستان از جنگل‌ها محافظت کردند و تعهد سپردند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که درختان را قطع کنند. حکومت رئیس جمهور ترامپ در حالی که 3 هفته از انتخابات آمریکا می‌گذرد، دیروز برنامه انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تصویب کرد. هرچند ترامپ از پذیرفتن نتیجه انتخابات خودداری کرده، اما گفته که تصمیم اداره فدرال برای انتقال قدرت را پذیرفته است. ایمیلی مورفی، رئیس اداره خدمات عمومی، به آقای بایدن اطلاع داده است که روند رسمی انتقال قدرت به وی قبل از مراسم تحلیف به تاریخ 20 جنوری آغاز خواهد شد.
چین امروز یک سفینه فضایی تحقیقاتی بدون سرنشین به مهتاب فرستاد. قرار است این سفینه صخره‌های مهتاب را برای تحقیقات به زمین بیاورد. این مأموریت پیچیده یک نمونه از برنامه‌های بلند چین در فضا محسوب می‌شود. این سفینه به نام چانگ 5 بامداد امروز توسط یک راکت به نام لانگ مارچ از مرکز فضایی ولایت هینان به فضا پرتاب شد. قرار است ساینسدانان با تحقیق روی صخره‌های مهتاب درباره اصل نشأت کره ماه و فعالیت آتش فشانها در آن معلومات حاصل کنند. شرکت خطوط هوایی کانتاس استرالیا میگوید با توزیع وسیع واکسن کرونا، این شرکت شاید از مسافران بین المللی بخواهد که باید واکسن شده باشند. آلان جویس، رئیس این شرکت، دیروز گفت که آنها این پالیسی را روی دست میگیرند و این مقررات شاید در این شرکت تعمیم یابد. او گفت درباره ضرورت این واکسن در پروازهای داخلی شرایط موجودیت واکسن در بازار در نظر گرفته خواهد شد، ولی برای پروازهای بین المللی واکسن ضروری خواهد بود.
و رئیس اجرایی کرکت بورد پاکستان میگوید صدر اعظم عمران خان از تیم کرکت افغانستان دعوت کرده تا به آن کشور سفر کند. وسیم خان دیروز گفت که به زودی با کرکت بورد افغانستان تماس میگیرد. او افزود که تیم های کرکت دو کشور یک رقابت را هم تنظیم خواهد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان هفته گذشته با دعوت رئیس جمهور اشرف غنی از کابل بازدید کرد. پایان اخبار.
نو و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه افغانستان میگوید جامعه جهانی در مقایسه با کمک اقتصادی برای حل سیاسی و آوردن صلح بیشتر تلاش دارد. محمد حنیف اتمر که برای اشتراک در کنفرانس ژنو به سوئیس رفته، در گفتگوی خاص با رادیو آزادی تاکید کرد که تمویل کننده های افغانستان درک میکنند که کمک با این کشور به نفع خود آنهاست. انتظار می رود تعهد مالی جامعه جهانی برای 4 سال آینده افغانستان امروز در این کنفرانس مشخص شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
روز دوم و اخیر کنفرانس بین المللی ژنو است. انتظار می رود کمک های مالی از سال 2021 تا 2025 با افغانستان امروز اعلام شود. محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، شام دوشنبه از شهر ژنو به رادیو آزادی گفت که 2 سند مهم از سوی دولت افغانستان آماده شده و با اشتراک کننده های کنفرانس شریک ساخته شده است.
یک سند در مورد پروگرام مشترک دولت افغانستان در 5 سال آینده است که در 3 محور تنظیم شده. در محور صلح، دولت سازی و تقویت اقتصاد و مارکت افغانستان است. سند دوم به نام چارچوب حسابدهی متقابل که در او تعهدات دولت افغانستان و تعهدات جامعه جهانی هر دو تسجیل یافتند.
روز نخست کنفرانس ژنو بیشتر به سخنرانی اشتراک کننده ها که بیشترشان به صورت مجازی از راه دور حضور یافته بودند اختصاص داده شده بود. وزیر خارجه افغانستان شام دوشنبه همچنان گفت جامعه جهانی درک می کند که ادامه کمک ها با افغانستان به نفع خود آنهاست. با سرازیر شدن 10 میلیارد کمک به افغانستان، تا هنوز شمار از شهروندان شکایت می کنند که در زندگی آنها تغییر نیامده. کمبود و نبود برخی از خدمات ابتدایی و موجودیت فساد اداری اکثریت از مردم را به سطوح آورده. وزیر خارجه افغانستان میگوید دولت با ارائه برنامه 5 ساله در نظر دارد تا نیازمندی های فوری و دراز مدت شهروندان رفع شود. او میگوید حکومت میخواهد با این برنامه تغییر قابل لمس در زندگی مردم رونما شود. موارد فساد اداری از بحث است که افغانستان را همواره با انتقادهای جامعه جهانی روبرو ساخته. این سو حکومت افغانستان از مؤسسات غیر دولتی انتقاد میکند و آنها را به عدم حسابدهی متهم میسازد. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه از کابل به یک نشست آشیایی کنفرانس ژنو در مورد فساد اداری گفت که از جامعه جهانی می خواهد تا این گونه مؤسسات را تحت فشار قرار دهد.
ما محیط و فضای آنها را کوچک نمی سازیم. می خواهیم همه حسابدهی باشند. حسابدهی از مؤسسات غیر دولتی در افغانستان وجود ندارد. آنها حکومت خودشان را پیش می برند. از متحدین ما می خواهم این مؤسسات را تحت فشار قرار دهند تا برای شهروندان افغانستان حسابدهی باشند.
پیش از این برخی گمانه‌زنی ها وجود داشت که شاید به خاطر موجودیت فساد گسترده اداری جامعه جهانی سطح کمک‌هایش در 5 سال آینده با افغانستان را کاهش دهد. در کنفرانس ژنو نماینده های بیش از 70 کشور و 30 سازمان و مؤسسه جهانی اشتراک دارند. قرار است امروز رئیس جمهور اشرف غنی و انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد از سخنرانان اصلی اجلاس باشند. در حال حاضر افغانستان برای کمک‌های جامعه جهانی نیاز شدید دارد، به ویژه در بخش تمویل نیروهای امنیتی. بار گذشته در کنفرانس بروکسل که در سال 2016 برگزار شده بود، جامعه جهانی به کمک 15 میلیارد دلاری با افغانستان برای 4 سال تعهد کرده بود.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم دنبال کنیم، همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در وبسایتش نوشته است در افغانستان از صلح سخن میزنند، اما هنوز خشونت قربانی میگیرد، معلول میکند و بیجا. در مطلب با اشاره به آغاز کنفرانس جهانی در مورد افغانستان در ژنو، به نقل از پیتر مور رئیس این کمیته آمده است، از توسعه حرف میزنند اما هنوز حتی خدمات ابتدایی به گونه درست عرضه نمیشود. در ادامه از قول رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته شده است، از آینده سخن میگویند و آرزو دارند که تاریخ تکرار نشود. کنفرانس 2 روزه مجازی به هدف تعیین اهداف توسعه‌ای و تمویل افغانستان از سال 2021 تا 2024 دوشنبه در ژنو به گونه مشترک از سوی افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد گشایش یافت. چرا روگرداندن ما از افغانستان یک گزینه نیست؟ این عنوان مطلبی است که در وبسایت سازمان خیریه World Vision نشر شده. به نوشته نویسنده مطلب، کودکان افغان با ترس زندگی می کنند زیرا نمی دانند پس از گذشته هر لحظه چی اتفاق خواهد افتاد. در ادامه می خوانیم که کودکان مجبور ساخته می شوند به ازدواج، کار شاقه و گدایی در روی جاده ها. به نوشته نویسنده، کودکان افغانستان رویاهای دارند از جمله امنیت و آموزش که باید به حقیقت بپیوندد. و روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب اشاره کرده به سخنان اچ آر مکمستر، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی ایالات متحده. روزنامه به نقل از مکمستر نوشته است، دستور ترامپ برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی طالبان را تقویت و زمینه پیروزی آن را فراهم می کند. به نوشته روزنامه، مکمستر یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت امیدوار است که اداره جو بایدن در این مورد غور کند. او افزوده است اگر طالبان کنترل بخشای زیاد افغانستان را در دست گیرند و به سازمانهای حراس افغان که هدفشان اجرای حمله های مثل رویداد 11 سپتامبر است پناه دهند و حمایتشان کنند، امریکا کمتر مسئول و در معرض خطر گروه های تروریستی خواهد بود. پنتاگون سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که از میان 4500 سرباز آمریکایی، 2500 تن آنها تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک خواهند کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم در خدمت هستیم و شماره دیگری از مجله آزادی را برای شما تقدیم می نماییم. در این هفته نیز نامه ها و ایمیل ها از شنونده ها داشتیم و در آن افزون بر تحسین نظرها و دیدگاه های در جهت بهبود مجله آزادی داشتند که با سپاس از دوستان این شماره مجله فرهنگی را با اخبار فرهنگی، داستان هفته، جالب‌های آموزنده، دکلمه یک پارچه شعر از فریبا صادق آتش و صدای خودشان، گزارشی از توجه به مرمت و ترمیم استوپه توپدره در ولایت پروان را همکارم احمد هنایش تهیه نموده. درستنگاری و تلفظ درست چند کلمه را نیز داریم. با هنرمند محلی طلا محمد تخاری آشنا می شویم که عمری را در موسیقی محلی گذشتانده. خجالتی بودن کودکان معضله بزرگ والدین یک بحث روانی در این هفته. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی که همکارم مهریه انوری برای شما تهیه نموده.
در نظر است که سمینار در رابطه با شخصیت و کارکردهای خان عبدالغفار خان در کابل برگزار شود. با گزارش آژانس باختر، سه شنبه گذشته جلسه مقدماتی این سمینار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. در این جلسه پوهان محمد رسول باوری معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: ما تلاش داریم که سمینار فخر افغان خان عبدالغفار خان را در مورد مبارزات آزادی خواهی و فلسفه عدم تشدد وی به زودی برگزار کنیم. خان عبدالغفار خان یکی از مبارزان و چهره های برجسته در تاریخ منطقه بود که بیشتر عمر خود را صرف مبارزه با ظلم و تلاش برای آزادی و عدالت کرده بود. وای در بیانیه‌هایش اقوام را به اتحاد فرا می‌خواند و همواره توصیه می‌کرد که از نفاق پرهیز کنند. دوشنبه گذشته نمایش فیلم‌های منتخب ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات آغاز شد. جشنواره جهانی فیلم زنان هرات و روند نمایش این فیلم‌ها با همکاری مؤسسه سینما تئاتر راوی در سالن مطبوعات نور احمد کریمی در ریاست اطلاعات و فرهنگ آغاز شد. فیلم‌های منتخب ششمین دوره جشنواره فیلم زنان هرات همزمان در کابل، هرات، بامیان و ننگرهار به نمایش گذاشته می‌شود. با گفته یک مسئول برگزار کننده این جشنواره، برای دور ششم جشنواره جهانی فیلم زنان هرات بیش از 3000 فیلم از 122 کشور جهان در دو بخش سینمای جهان با موضوع آزاد و سینمای زنان با موضوعات مرتبط با زنان به جشنواره ارسال شده بود که از این میان 73 فیلم منتخب از 27 کشور جهان برای نمایش انتخاب شده است. این فیلم‌ها متعلق به کشورهای هند، ایران، افغانستان، فرانسه، بریتانیا، یونان، آمریکا، مصر، روسیه، آلمان، فیلیپین، اسپانیا، بلژیک، پولند، تایوان، قطر، ترکیه، پرتغال، فنلند، آفریقای جنوبی، یمن، مالزی، ازبکستان و آرژانتین است. جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات نخستین جشنواره جهانی فیلم منطقه است که بازتاب جنبه‌های مختلف حقوق زنان، خشونت علیه زنان، هویت و برابری جنسیتی را دارد و هدف آن رسیدن به جامعه به سوی روشنایی است. این جشنواره در سال 2013 بنیانگذاری شد و هر ساله در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود.
موسیقی
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
می گویند اقدام به هر کار ایجاب مصلحت دارد و صلاح و مصلحت از دو حالت خالی نیست که ثابت شده، مصلحت نیک به راه راست و مصلحت بد به کج راه می برد و این یک اصول است و در این زمین مصلحت نزدیکان و دوستان بیشتر از 70% به مفاد فرد محتاج به راهنمایی خواهد بود و به شرط آن که عامل کار در عملی صادقانه آن اقدام کند و در غیر آن مصلحت جایی را نمی گیرد و شیرازه کار از هم می پاشد. اگر دقت شود نصاحی و مصلحت والدین به فرزندان و آن هم فرزندان به اصطلاح بیراه و گمراه گاهی به ضرر آنها نبوده و ناشی از مهر و محبت پدری و مادری است که عملی کردن آن از الزامات است، به شرط آن که والدین خود در بیراه قرار نداشته باشند. در این هفته حکایت پنداموزی را با عنوان مصلحت زنا برگزیدیم که خیلی آموزنده است. این داستان را من برای شما شنونده ها می خوانم. دختر جوانی از مادرش خواست تا او را به فاحشگی یعنی زنا اجازه دهد. وا عجبا، مادر آگاه در صدد نصیحت دخترش برآمد، چرا که این خواسته از نظر اجتماعی امری ننگین و از نظر دینی نیز حرام بود و این کار چون این شخصی را هرچند که دارای زیبایی و ثروت باشد از جامعه ساقط می گرداند. اما دختر بر رأی خود پافشاری نمود. چه می پنداری؟ مادر با اصرار دخترش چه کار کند؟ بله، مادر با اصرار دخترش موافقت کرد، اما به چند شرط. اگر در این شرطهای مادر پیروز شد، پس اختیارش در دست خودش می باشد. شرط اول مادر این بود که از دخترش خواست صبحگاه در پیشروی قصر حاکم ایستاده شود و هنگامی که حاکم از قصر خارج می شود و از پیشرویش می گذرد خود را بر زمین بیاندازد، گویا که بیهوش شده است، و سپس بنگرد که چه چیزی برایش رخ می دهد. دختر شرط مادر را پذیرفت تا ببیند چه می شود. او صبح روز بعد پیش روی قصر حاکم رفت و هنگامی که حاکم بیرون شد خود را به بیهوشی زد و به زمین انداخت. ناگهان حاکم به سویش شتافت و او را از زمین بلند کرد و همه با اهتمام زیاد دور برش جمع شدند. دختر جوان تظاهر کرد که به هوش آمده است و از حاکم سپاسگزاری نمود و شتابان از آنجا دور شد تا با مادرش خبر دهد که در امتحان اول پیروز شده است. و امتحان دوم چه باشد؟ مادرش به او گفت فردا هم باید به همان جا بروی و این نمایشت را به هنگام خروج حاکم که از پیشت می گذرد اجرا کنی. دختر چنین کرد، اما نتیجهش با نتیجه دیروزی فرق می کرد. این بار حاکم به سویش نرفت، بلکه وزیر رفت و او را از زمین بلند کرد و دور برش برخی از محافظان جمع شدند و حاکم اصلا به وی توجهی نکرد. دختر باز چنین وانمود کرد که به هوش آمده و از وزیر تشکر کرد و رفت تا واقعه امتحان دوم را به مادرش خبر دهد. باز از مادرش نسبت به امتحان سوم پرسید و جواب مادر همین بود که فردا هم باید به هنگام خروج حاکم چنین کنی. روز بعد هم دختر چنین کرد و هنگامی که خود را بر زمین انداخت، فرمانده محافظان آمد و او را از راه کنار زد و رهایش نمود و به جز چند نفری هیچ کس نزدیک نیامدند و اینها هم زود او را ترک کردند. دختر به سوی مادر بازگشت و آنچه را پیش آمده بود با نوعی دلتنگی و حسرت بازگو نمود و از مادرش پرسید: آیا امتحان به پایان رسیده است؟ مادر گفت: نه دخترم، فردا هم از تو می خواهم که چنین کاری را دوباره انجام دهی و در آخر مرا از آنچه اتفاق می افتد با خبر کنی. این آخرین روز امتحان است. دختر چنان کرد که مادر گفته بود، اما این دفعه گریان به نزد مادر آمد که امتحان روز آخر برایش سخت شده بود، چرا که کسی به نزدیکش نیامده بود تا او را کمک کند، بلکه برخی او را مسخره کرده بودند و برخی دیگر بد گفته و ادهی با پاهایشان او را کنار زده بودند. در این لحظه مادر فهمیده و دخترش گفت: عاقبت زنا همین است. در ابتدا همه از اشراف ثروتمندان پیشت می آیند، اما وقتی که چند روزی از آن گذشت همه از تو متنفر می شوند، بلکه تو را مسخره می کنند. کرامت از دست رفتت هرگز و تو باز نمی گردد. حتی پسترین مردم هم تو را به باد مسخره می گیرند. و وجودان هنوز هم میخوایی زنا کنی عزیزم؟ دختر جوان عقل و هوشش را باز یافت و از مادر فهمیدش سپاسگزاری کرد و گفت: ممنونم مادرم به این درسی که به من دادی. به خدا قسم که هرگز زنا نخواهم کرد، گرچه آسمان و زمین بر سرم فرود آیند، چرا که زنا ذلت، پستی و حقارتی بیش نیست. داستان آموزندهی بود با سپاس از فرستندگان. در کشور با تاریخ و فرهنگ ما افغانستان، آبدات تاریخی و آثار باقی مانده از آنها ایجاب توجه دقیق و نگهداری با مرمت را می نماید که این کار بر ذمه نهادهای فرهنگی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. این گونه آثار تاریخی و باستانی در همه کشورها ساحه گردشگری و توریستی است که سالانه منبع عاید به آن دولت هاست. در کشور ما نیز در گذشته ساحات باستانی و تاریخی چنین بود، و اما با ادامه جنگ های تحمیلی توریسم نیز تا حدودی به باد فراموشی سپرده شده و سیاحان از بیم جنگ به این کشور کمتر سفر می نمایند. وگرنه در دوران قبل از ناامنی های چند دهه اخیر، مرکز و ولایات افغانستان جایگاه مناسب و مطمئن بر گردشگری بود. توریستان و محققین تاریخ و باستانشناسی در کشف و کاوش های تازه باستانی به مرکز و ولایات افغانستان می آمدند و آزادانه به سیاحت و تحقیق می پرداختند. از آن جمله استوپه توپدره پروان که در این اواخر از تخریب آن جلوگیری شده و مرمت آن به پایان رسیده، یکی از جاذبه های گردشگری خوب در افغانستان است که قدامت تاریخی خیلی زیاد دارد. همکارم احمد هنایش گزارشی دارد از پروان در مورد استوپه توپدره.
به تازگی پس از مرمت، استوپه معروف و غول پیکر توپدره پروان به جاذبه گردشگری تبدیل شده. مسئولان میگویند که سفارت ایالات متحده بر ترمیم کاری این بنای بودایی نزدیک به 800 هزار دلار مصرف کرده. خاطر نگزاد 19 ساله باشنده شهر چریکار مرکز پروان به دیدن استوپا آمده.
توپزره یک جای تاریخی است و به صحت هم خیلی جای مناسب است و فعلا هم که ما آمدیم در توپزره به دیدن استوپا و سرکشان در حال به پخته شدن است.
بنای تاریخی استوپا در داخل یک دره در جنوب غرب شهر چریکار مرکز ولایت پروان ساخته شده است. در مورد وضعیت امنیتی این محل تاریخی مسئولین میگویند مشکلی وجود ندارد و یک پسته امنیتی در اینجا توظیف شده است. این بنای تاریخی شبیه منار اما با پهنای خیلی بزرگتر و صفحه دورادور تحتانی آن به اینجا اهمیت ویژه داده است. این محله کوهستانی در نزدیک به شهر و توپدره شهرت دارد. بر اساس معلومات مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان، این آبده تاریخی با صنعت خارق‌العاده خیلی ظریف از سنگ و گل ساخته شده است. محمد رستم رستمزاده، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان:
استوپا در زبان سانسکریت به معنی پشته است. فلسفه ایجاد استوپاها برمیگردد به دیدگاه پیروای بودیزم. حدود 1800 سال قدامت استوپا میشد که واقعا این استوپا در منطقه بی‌نظیر است.
آبده تاریخی استوپا از 2 سال بدین سو در حال تحت مرمت قرار گرفته است که در معرض نابودی قرار داشت. اما از نظر کسانی که از اینجا دیدار میکنند مانند خاطره، با توجه به زیبایی و اهمیت این مکان تاریخی که حالا مرمت شده، گردشگران در اینجا به چشم نمیخورند. عبدالغفار رؤوفی مسئول بخش گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در مورد این پرسش که چرا گردشگران از این مکان تاریخی دیدن نمیکنند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آثار تاریخی، ساختمان‌ها، دیوارها، رواق‌ها هنوز هم زیر خاک مدفون است و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ همین است که تا کار حفریات بیشتر صورت بگیره که با تکمیل شدن کار حفریات به این ساحه، ای استوپا به یک مکان سیاحتی مبدل میشه و با ختم کار حفریات انشالله زمینه سیاحت در این منطقه مهیا میشه.
در حال حاضر در جریان کاوش‌های اطراف بنای تاریخی استوپا، دیوارهای مختلف از دل خاک پدیدار شده است که از سنگ‌های کم ضخامت و ظریف در آن کار شده است. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان می‌گویند در جریان کاوش‌ها تا حال حدود 100 قلم آثار باستانی دیگر مانند مجسمه‌های سنگی از زیر انبارهای خاک در این محله پیدا شده است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در دکلمه شعر هفته به صدای شاعر، خوانش شعری از فریبا آتش صادق را داریم به توصیف مادر و احساس فرزندی شاعر و مادرش. چند جمله در مورد حیات شاعر فریبا آتش. فریبا آتش صادق در یک خانواده هنرمند در شهر کابل چشم به جهان گشوده. بعد از ختم لیسه عالی زرغونی کابل شامل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل گردید که همزمان گزارشگر جریده پامیر و روزنامه هیواد بوده و با اداره هنر و ادبیات رادیو تلویزیون وقت به حیث پرودیسور و دکلماتور همکاری داشت. پس از ختم تحصیل به صفت خبرنگار اخبار و مجله علمی پوهنتون کابل، خبرنگار و مسئول بخش اطلاعات مجله سباون کار کرده که همزمان همکار اخبار هفته و اداره هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز بوده است. در سال 1992 میلادی برای مدتی گردانندگی ماهنامه پیوند را در جمهوری تاجیکستان نیز به عهده داشت. فریبا آتش از سال 1993 به این سو در کشور آلمان به سر می برد. امروز دکلمه پارچه شعری از خود شاعر یعنی فریبا صادق آتش به صدای خودشان داریم که با هم می شنویم.
مادر تمام جان و دل من فدای تو، چون عشق انتظار بریزم و پای تو باران شوق من که مرا می کشد و تو آخر شوم تو آب پراگنده سو به سو وامانده ام به یاد رخت در دیار غم می سوزم از فراق تو هر لحظه دم بدم زانوی غم بغل زده ام در زمان سرد آخر نصیب من که شده ناله های درد بر یاد روی تو شده شعرم چنین غمین آگه نبوده این ز تقدیر خود چنین مادر چه سان ز عشق بزرگت کنم گریز دست این نوازشت به سر و روی من بریز مادر نگاه سبز خودت را به من توریز بنگر چسان شده دلم از غصه ریز ریز در گیر و دار زندگیم خاک گشته ام همچون گل عزیز به این خار گشته ام بر من بخوان دوباره تو لالایی مرا ایجاد آن صدا که مرا می دهد صفا بغزم شکستم من از اندوه روزگار باری دیگر تو مادر من بر سرم ببار بغزم شکستم من از اندوه روزگار باری دیگر تو مادر من بر سرم ببار باری دیگر تو مادر من بر سرم ببار
روانشناسی کودک یک بخش عمده ای از حیات اجتماعی است و اگر از همان آغاز به آن توجه نشود اطفال تا حدودی با نارسایی های جسمی و روانی فردی سالم در جامعه عرض وجود نمی کند. از جمله چالش های روانی کودک یکی هم مسئله خجالتی بودن شماری از اطفال در خانواده هاست که این خصوصیت در مواردی دیده شده که عواقب خوبی نداشته است. با باور روانکاوان طفل خجالتی از بسیاری انکشافات و رموز حیاتی بی بهره می ماند و این نارسایی خوشبختانه راهکار و درمان خود را هم دارد به شرط آن که والدین و مربیان در خانواده، کودکستان و مکاتب دقت لازم را به خرج دهند. همکارم حسیب تلاش این مسئله را از نظر روانشناسی به بحث گرفته که آن را با هم می شنویم.
نقش خانواده و مکتب در تقویت یا درمان خجالتی بودن کودکان. خجالت در واقع نوعی از خصوصیت شخصیتی در کودکان است، نه یک عیب و نقصی که نیاز به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد. این ویژگی با تشویق و حمایت والدین قابل اصلاح است. جالب است بدانید دانشمندان میگویند خجالتی بودن در بعضی فرهنگ‌ها مورد پسند و ستایش مردم است و از راه فرهنگ جامعه به کودکان به ارث می رسد. از نظر علمی احساس خجالت یک واکنش طبیعی نسبت به افراد یا محیط‌های جدید است که در حقیقت ترکیب از حس ترس و کنجکاوی را در خود دارد. شیرخواران با دیدن بیگانه ها رویشان را برمی گردانند. کودکان نوپا به زمین نگاه می کنند و به پدر یا مادرشان می چسبند و حتی ممکن است در این شرایط به مکیدن انگشت شست بپردازند. اما بیشتر کودکان قبل از 3 سالگی به راحتی با همه ارتباط برقرار می کنند و به نظر بسیار اجتماعی می آیند. اما بعد از این سن ترس بیشتر کودکان از بیگانه ها شروع می شود و آنها حس خجالت و شرمندگی را یاد می گیرند. در این زمان است که ناگهان طفل اجتماعی و برونگرای شما تبدیل به یک موجود خجالتی می شود. قدم بهتر برای کمک به طفل خجالتیتان این است که او را به زور مجبور به کاری نکنید و برای آشنا شدن او با محیط و افراد زمان کافی را اختصاص دهید. برخلاف ما بزرگسالان، آشنا شدن بچه ها با محیط جدید و کنار آمدن با وظایف جدید ممکن است خیلی طول بکشد. مثلا اگر کودکتان را در یک کودکستان ثبت نام کرده اید، کاملا طبیعی است که یک ماه طول بکشد تا او با بچه های دیگر و معلم خودش آشنا شود. فرزند شما حتی ممکن است فقط با نشستن روی یک چوکی در یک نقطه خاص صنف آرامش یابد. اگر شما کودک را به زور مجبور کنید تا خجالتش را کنار بگذارد، ممکن است نتیجه برعکس بگیرید و او بیشتر به درون خودش پناه ببرد. همچنین اگر او را مجبور کنید تا فوراً و همان روزهای اول با بچه های دیگر گروه آشنا شود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و ممکن است کودک در کسب مهارت‌های اجتماعی دچار مشکل شود. مشکل خجالت کودکان تنها با یک روند آرام و طولانی حل می شود و هیچ راه حل یک شبه برای آن وجود ندارد. خجالتی بودن یک صفت چند بعدی است. کمروی و حس خجالت می تواند در بسترهای متنوعی ریشه داشته باشد و طبیعتاً به همین علت نمی توان یک راهکار یا توصیه قطعی در باره آن مطرح کرد. اتفاقا همین چند ریشه‌ای بودن است که باعث شده دانشمندان مختلف روانشناسی از زوایای مختلف به آن نگاه کنند و هر محقق از منظر مورد علاقه خود به تحلیل آن بپردازد. کافی است پای صحبت چند کارشناس بنشینید تا تفاوت‌های عمیق نگاه به خجالت و کمرویی را کاملا حس کنید. کودک خجالتی شما باید اطمینان داشته باشد که شما او را همان طور که هست دوست دارید. او راه و روش های خودش را برای روبرویی با موقعیت های جدید دارد و دوست دارد اول مشاهده کند و بعداً وارد بازی شود. شما باید به این خصوصیت ها احترام بگذارید. همین که فرزندتان را در آغوش بگیرید نشان می دهد او با همان ویژگی های شایسته دوست داشتن شماست. محبت شما به فرزندتان به او اعتماد به نفس می دهد. ارثی بودن خجالت. برخی از دانشمندان بحث ارثی بودن را در باره خجالت مطرح کردند و فکر می کنند پرسشنامه های را طراحی و تولید کرده و در اختیار والدین و فرزندان قرار داده شود و با این روش به نتیجه خواهیم رسید که بخشی از خجالتی بودن می تواند ارثی باشد. برای درمان کودکان خجالتی مثل درمان خجالتی بودن کودک 2 ساله یا خجالتی بودن کودک 3 ساله و یا بیشتر، باید به کودک فرصت اظهار نظر بدهید. هرقدر هم که کودک کم سن و سال باشد، تلاش کنید فرصت اظهار در تصمیمات خانواده را برایش فراهم کنید. با فراهم کردن این امکان برای کودک، در واقع به او جرأت می دهید که بتواند در جمعیت های مانند صنف مکتب و یا جمع همسالانش براحتی حرف بزند بدون آنکه استرس و اضطراب داشته باشد و احساس شرم کند. در برخی کودکان خجالتی ممکن است مسئله بهانه‌گیری مکتب نرفتن را مشاهده کنید که دقیقاً به دلیل استرس های کودک برای قرار گرفتن در جمع است. شما با فراهم کردن این زمینه برای اظهار نظر کردن او، مکتب را در او از بین می برید. پیروان مکتب فروید و یونگ هم روایت های مفصل درباره علت خجالتی بودن دارند. آنها طبیعتاً بر اساس چهارچوب و مدلی که در اختیار دارند، این پدیده را حاصل تعامل و کشمکش نیروها و انرژی‌های درونی مختلف می‌دانند. زیمباردو در توصیف این گروه از روانشناسان می‌گوید آنها برای همه چیز توصیف‌های عالی دارند، اما برای هیچ چیز اثبات مشخص ندارند. مطالعات و بررسی‌های متعدد آنها به این نتیجه گیری ختم شده که خجالتی بودن حاصل نوع برنامه‌ریزی اجتماعی یعنی سوشیل پروگرامینگ است. فیلیپ زیمباردو به عنوان یکی از نام‌های شناخته شده در این زمینه نکته مهمی را به ما یادآور می‌شود. او می‌گوید که با توجه به چند وجهی بودن پدیده کمرویی، ما نمی‌توانیم به سادگی یک نگاه را بپذیریم و نگاه دیگری را کنار بگذاریم. زیمباردو توضیح می‌دهد که در مطالعات خودش به نتیجه رسیده که 70% پدرهای کمرو و خجالتی حداقل یک فرزند کمرو خجالتی هم دارند. در مطالعه دیگری درباره مادران هم به نتیجه مشابه رسیده است. در نگاه اول احتمالاً خواهیم گفت که حرف دانشمندانی که این صفات را ارثی می‌دانند تا حد زیادی درست است. اما زیمباردو بررسی دیگری هم انجام داده و میگوید اینکه فقط یکی از والدین خجالتی باشند یا هر دو نفر خجالتی باشند باعث تغییر احتمال وجود یک فرزند خجالتی میان فرزندان نمیشوند. جالب اینجاست که اگر در خانه فرزند اول خجالتی باشد، نمیتوانید نتیجه بگیرید که فرزندهای بعدی هم با احتمال بیشتر نسبت به متوسط جامعه خجالتی هستند. زیمباردو در توصیف علت این پدیده حد می‌زند که احتمالاً والدین در مورد فرزند اول سطح انتظارات بالاتر و نگاه سختگیرانه‌تری دارند و به همین علت الگوهای خجالت و کمرویی را هم بیشتر و قوی‌تر به فرزند اول منتقل می‌کنند. همه این توضیحات می‌تواند ما را به یک نتیجه‌گیری مهم برساند. به جای اینکه در تلاش برای یافتن ریشه های خجالت و کمرویی و سهم هر یک از آنها باشیم که اتفاق نظر چندان هم درباره‌شان وجود ندارد، می توانیم به رفتارهای فکر کنیم که به صورت قطعی می دانیم خجالت و کمرویی را تجدید می کنند. در پایان باید داشته باشید که خجالتی بودن همیشه هم ویژگی بد و نامطلوب نیست. این ویژگی به همراه خود صفات دیگر را هم می آورد که مثبت و مطلوب هستند. مثلا احتیاط بیشتر، مشاهده دقیق‌تر و گوش دادن بهتر به گفته‌های اطرافیان. حتی گفته می‌شود کودکانی که خجالتی هستند در آینده گوش شنوای بهتر و دوستان وفادارتری خواهند شد.
در بخش درست نویسی چند کلمه را داریم که شماری در خواندن آن اشتباه می کنند و در مواردی در نوشتن و تلفظ نادرست این گونه کلمات در خود زبان فارسی دری نیز مفهوم دیگری حتی غیر قابل تصور را می دهد. چند روز قبل یک کلمه را از طریق یکی از تلویزیون ها شنیدم. نطاقی آن را نادرست تلفظ کرد. در جمله ای گفت آغاز کار بعد از اخذ مجوز کاری ممکن است، در حالی که این کلمه مجوز است نه مجوز. مجوز سند اجازه و اسناد مربوط به آغاز کار است. مثلا در جملاتی می آورند با مجوز قانونی می توانید فعالیت داشته باشید، نه مجوز قانونی. یک کلمه دیگر که در لغت مفهوم خود را دارد و اما در ظاهر و معنای دوم کلمه تا حدودی قابل مکس است و آن واژه و کلمه مفتخر است. به گونه مثال در جمله فلانی به دریافت سند فراغت و یا اخذ تحسین نامه مفتخر شد. ببینید این کلمه در نوشتار بدون هی دو چشمه مفت جمع خر نوشته می شود، اما در تلفظ آن را مفت خر نه بلکه مفتخر می خوانند. اما این خود نادرست است که مفتخر را بدون هی بنویسی و یا جمع هی آن را مفتخر بخوانی. این درست است که ریشه کلمه فخر است، یعنی افتخار به دریافت مدال و یا تقدیر نامه شده است. اما به جای آن میتوان نوشت به اخذ تحسین نامه نائل شد و یا موفق به اخذ تقدیر نامه و یا مدال شد و یا مستحق تحسین نامه شد و یا افتخار دریافت تحسین نامه را یافت و چند دیگر. از آن گذشته در جایی خواندم به افتخار دریافت تحسین نامه مفتخر شد. این دیگر خیلی بی جا هست. اما مفتخر معنی دارد، کلمه عربی است، اما در فارسی یا دری مقبول نیست. کلمه دیگر گفت و گو است که این واژه خیلی رایج و هیچ گونه مکسی در کاربرد آن دیده نمی شود. همه آن را استعمال می کنند. کلمه گفت و امر بگو یعنی گو، در حالی که یک ترکیب غیر منطقی دارد، از آن گفتگو ساختند که در اصل همان مصاحبه است، پرسش و جواب. ما به جای ملاقات و صحبت دو تن و یا چند تن را گفتگو می گوییم. به گونه مثال، فلان با فلان گفتگو کرد. این واژه در عرف معنای دیگر نیز دارد. گفتگو کرد به معنای جنجال لفظی هم استعمال می شود، اما در هر دو حالت حسن به جایی ندارد، آن هم در یک زبان. و به جای آن ملاقات کرد و صحبت کرد را به کار برد، به سبب اینکه دو جزء این کلمه دو معنای متفاوت را در یک زبان می رساند، گفت و گو کرد. مسئله دیگر در تلفظ نادرست این که شماری از حروف با صدای حروف دیگر، مثلا اساسات را با دال اساساد و یا اشتباهات را با دال اشتباهات می خوانند، به خصوص در زبان مروج و اصطلاحی زبان گسترده هزارگی، چون این است که در زبان دری کابل این گونه تلفظها به جان نیست. این بود چند تذکر در زمینه درست نویسی و درستخوانی که هدف ما جز یک یادهانی چیز دیگری نیست.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
محبت ره به دل دادن صفای سینه می خواهد، بیادی دیگران بودن دلی بی کینه می خواهد. بله، در هفته قبل از هنرمند محبوب امانی یاد خیری داشتیم و ما امروز یادی از یک هنرمند دیگر محلی خوان که صد شکر ایشان هنوز زنده هستند و تر و تازه می خوانند داریم. همکارم بکتاش امینی با آوازخوان محلی طلا محمد تخاری صحبت کرده، از ملایمات و ناملایمات حیات وی ما را آگاه می سازد. هنرمندی که به چندین زبان رایج کشور می خواند و سبک گسترده را پیروی می کند. او فعلا در کابل است و در خدمت مردم. بیایید این گفت شنود را با هم بشنویم و از زندگی طلا محمد تخاری با خبر شویم، ببینیم که بکتاش امینی چه گفتمانی ترتیب داده است.
استاد طلا محمد تخاری مهمان ما هستن امروز، خیلی خوش آمدید در رادیو آزادی. سلام بر شما استاد.
سلامت باشید.
از اینکه بر ما وقت دادین ممنون سپاسگزار هستیم. امروز خیلی خرسند هستیم که شما را با خود داریم.
شما همچنان تشکر که شما مرا در برنامه‌تون دعوت کردین از طریق برنامه رادیو آزادی بدوش. از شما جهان
سپاسگزار هستیم. ما در خدمت شما هستیم استاد محترم. خب استاد چطور هستین؟ خوب هستین؟ امروی حال هوای کرونایی چطور هستین؟ امروی برنامه‌های موسیقی چطور هستین؟ بین یک ذره تعریف کنین و قصه کنین.
تشکر. سلامت به ما و شما. معلوم است که در این 40 سال تعاونات را بسیار دیدیم. شکر الحمدلله که زنده هستیم ما و شما.
خدا
را شکر. با یک دیگه هم کلام میشین، این خودی از بسیار یک نعمت بزرگ است.
بدون شک، بدون شک، از خداوند سپاسگزار هستیم. استاد کجا هستین؟ کابل هستین؟ طرف تخار هستین؟ ازی برای ما بگوین.
فعلا خود کابل هستیم. طرف های وطن یک ذره امنیتش خوب نبود دیگه، رفت آمدن برای ما مشکل تر شد. باز فامیل خواستیم در کابل، برای فعلا دیگه در کابل زندگی میکنم.
استاد از کدام سال بدین سو طرف هنر موسیقی رو آوردین؟
ما تقریبا در سن یگان 17 ساله 18 ساله بودم که با موسیقی روی آورده بودم. یعنی یکم تقریبا یکم 45 سال میشه که رسمان در خدمت مردم قرار دارم.
کدام سبک ها را بیشتر بجز محلی دسترسی دارین و معمولا میخوانین جناب استاد؟
اگر راست بگم علی سبک هایی که در افغانستان است تقریبا جنوب غرب و جنوب شرق است، جنوب از شمال است، فرهنگ های خاص داره. سبک های ایرات هم میخوانم خودم، یکان آهنگ ها را کمپوس میکنم، بلدی دارم کاملا. دیگر سبک های بدخشان زمین پاول غمین است خودم بیخی شوق هستم. دیگر زیادتر ما که مردم مطرح شدیم زیادتر به سبک های قطغنی پیرسید خوش دارم.
استاد در فامیل دیگه که ها به هنر موسیقی دسترسی دارن؟
در فامیل سید اما بچه کلانی ما احمد فرزاد فعلا در جرمنی است، 5 سال میشرد و اوجاست. اما بچه هنرمند است، خوب غزل سرای است، بچه با استعداد است، فعلا در شید دیگه هایست. همین وقت زمان کلش در موسیقی در هنر دسترسی دارن. اینا دیگه خودشان دیگه نخواستم که دیگه هنرمندی کنم. سنده ما 67 سال است، بسیار زحمت هارم دیدیم، رنج هم دیدیم، ولیکن همو علاقمندی خود از دست نداریم.
زنده باشین استاد. یک آهنگ به مذوق خودت بخونیم.
یک آهنگ سیب شعرشم نو دکلما کریم تقدیم میکنیم. بسیار خدا کنه که خوششان بیاد. در خیال خواهشات فرو مرو، در خیال خواهشات فرو مرو، تا نگیرد خواب غفلت در گرو، از مکافا توی مرغا فل مشو، گندم از گندم بروید جود جو، گندم از گندم بروید جود جو. گوش کن در عرفی من جانی فضر، وزی دنیا امروز از دیروز بتر، وزی دنیا امروز از دیروز بتر، با خبر باش با خبر باش با خبر، صد خطر دارد سفر در نیمه شو، صد خطر دارد سفر در نیمه شو، از مکافا تی عمل غافل مشو، از مکافا تی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، گندم از گندم بروید جوز جو. آهنگ ما از 300 آهنگ بلاتر باشه. تحصیلات ما سید اگر ما بگم هیچ تحصیل ندارم، بگم اینمان همون سلطسه بودم و جمله تحصیل نمیره دیگه، واقعیتش نمیره.
استاد سمره ازدواج چند فرزند هست؟
مال خدا 10 فرزند دارم سید، 6 پسر دارم و 4 دختر دارم.
خداوند حفظشان کنه. نواسه ها چند تا هست ماشالله؟
اگر به تعداد نواسه ها فرزند رو چی کنم تقریبا یکان از 2 درجم زیادتر شده.
خداوند حفظشان کنه. استاد یک آهنگ ازبکی گفتن و میخوایم ما یک خاطره را براتان تازه بسازم اگر امکانش باشه.
مهربانی
که آهنگ ازبکی تانم از سنم جان برای ما زمزمه کنین استاد.
سنم جانم بین تقریبا یکان از 35 سال بیشتر میشه که سنم جانم بخوندیم.
سنم جان کجلر این جام شراب، خبر این یاغ رگلر کباب، سنم جان بی وفا بلمرم ای لگین خالم گر، برکی چلگ مینام بلم تلگین منی یانم گر، خلاقین القف لا سالر من با هر قیمت بلسن سنی آلر من، سنم جان کزلر این جام شراب در، خبری آغرک لرم کباب در.
روز خوش از شما و تماما ملت رنگ دیده افغانستان خوشی و خوشوقت آرزوی مستم.
خدا حافظتان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.